بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا بالقاسم محمد و علی اهل بیته المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. موارد آثار و فواید زهد و عزم میکردن 28 مورد رو گفتیم. 29 موردی که میشه از آثار زهد از روایات او رو بیان بکنیم اینه که انسان زاهد بشر و خنده او در چهره اوست و حزن و اندوه او در دل اوست. بشر او فی وجهه و حزن او فی قلبه. توجه کنید که انسان زاهد یک نگرانی همیشه از نرسیدن به کمال خودش داره. تو روایت یه چیزی هم داره، روایت داره یه نگرانی هم داره از اینکه بالاخره خدای متعال با توبه او چه می کند، آیا او رو می آموزه، می بخشه، گذشته او را عفو میکنه یا نه. اما مهمتر از او اینه که انسان وقتی خوب تعقل میکنه و میفهمه اصلا تمام هستی او برای رسیدن به یه مقصده، اومده تو دنیا برای رسیدن به امام، باید مهدیگونه بشه، نگران اینه. منتها این نگرانی در درون اوست، نگرانی رو اظهار نمی کنه. بنا نیست تو ظاهر نشان دیگران بده. نشان دیگران دادن هیچ تأثیری در کمال او نداره، غیر از اینکه حالا رفیقش، دوستانش وقتی چهره او رو می بینن محزونه، اونا هم ناراحت میشن. اما کاری برای تقویت کمال او که نمی کنه. لذا انسان زاهد در حالی که زهد داره بی رغبت به دنیاست، اما حزن او در درون اوست. اینا رو عرض کردم برای اینکه یک توهم رو از ذهنمون بیرون کنیم و اون اینه که فکر نکنیم انسان زاهد نگرانیش برای استفاده نکردن از نعمتهای دنیاست، چون استفاده نکرده ناراحته. نه، اینو قبلا هم عرض کردم، زاهد بی رغبت به دنیاست، دلش کنده شده از دنیا. اونایی که اهمیت به دنیا میدن باورشون نمیشه، ولی اگه انسان اهمیت نداد، همون جمله آیه قرآنه که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، هیچ محزون نمیشه بر آنچه که از دستش فوت شده. اصلا نشانه زهد اینه. از ظاهر از دنیا اگر کم استفاده میکنه و دلش رو هم کنده از دنیا کرده یا حتی بغض دنیا رو داره، حزن او به خاطر این نیست که دیگران دارن از نعمت‌های دنیا استفاده میکنن و زاهد استفاده نمیکنه. نه، حزن او برای چیز دیگری است. میگه یه وقت من خسرت دنیا و آخره نشم، دنیامو که با دست خودم پشت پا زدم، دلمو کندم از دنیا برای که پرواز بکنم، حالا نکنه یه وقت پرواز من موفق‌آمیز نباشه، نتونم درست به نتیجه برسم، الیه راجعون رو نتونم خوب محققش بکنم، معیت با پروردگار رو ممکنه نتونم، یا معیت با اهل بیت علیهم السلام رو، فدخلی فی عبادی رو ممکنه بهش نرسم، وقتی که نه دنیا شده نه آخرت. لذا حزن زاهد تو دلش برای معنویاتشه، اون معنویاتی که نگرانشه یه وقت بهش نرسه. امیر المومنین علیه السلام میفرمان ان الزاهدین فی الدنیا لتنکا قلوبهم، زاهد تو دنیا این قلبش آزرده است، قلوبشون اینا آزرده و ناراحته. و این زحکو، ولی اون که خندانه، یعنی تو ظاهر چهرهاشون خندانه اما خود تو باطن دلشون نگرانه. و یشتد حزنهم و این فرحو، حزن اونها شدید میشه گرچه تو ظاهر خوشحاله. و یکثر مقتهم، مقت همون خشم رو میگن، بیزاری، کینه، این هم میگن در وجود اینها زیاده تو زاهد. و انقتب تو به ما او تو، ولو اون که تو ظاهر مورد قبطه واقع میشود نسبت به اون چه که به اونها داده شده، یعنی دیگران حسرتشون رو میخورن، آرزوی جایگاه اونها رو دارن، اما در این حال خود او از جایگاه معنوی خودش ناراضیه، دیگران قبطه او رو میخورن، یعنی خیلی این مقام معنویش بالاست، ای کاش ما جا او بودیم. خب اما خود او چی؟ خود او خودش رو مقایسه میکنه با امیرالمومنین علیه السلام، یه من خیلی دیگه فاصله. من یه جمله از برمای تیاره عرض بکنم که مجای مسائلی رضوان الله تعالی علیه ما ازشون نقل کرده، گفتن توی این حجره طبقه دوم مدرسه صدر بازار یه حجره تکی داشتن که توی حجره تنها زندگی میکردن آقای تیاره. آقای مسائلی توی این سرای مخلص شاگرد یکی از مغازه‌دارا بودن، کار میکردن اما برای ناهارشون وعده گذاشته بودن میرفتن حجره آقای تیاره و ناهار رو با هم میخوردن به این شکل که نصف و نصف هرچه خرجشون میشد نصف تنصیب میکرد. از حالتهای معنوی آقای تیاره خب کما بیش اطلاع پیدا میکردن، برای کسی طلبه دیگه تو حجره ایشون نبود، اما با این مسائل همی که رفت و شد میکردن گفت من رویات ایشون رو میدیدم چی. یکی از رویاتشون گفتن بیرغبتی به دنیا تو وجود آقای تیاره استثنایی، گفتن پول براش هیچ جایگاه تو دلش هیچ جایگاه نداشت، به طوری که آنچه پول داشت آقای تیاره میذاشت تو تاخچه یا حجره از آن بی توجه کامل به پول، و آقای مسائلی هرچه میخواستن برای اون نصف و نصفی که برای خرجشون میگفتن خودم میرفتم از تاخچه پول برمیداشتم، با پول خودم ضمیمه میکردم میرفتم نهاری تهیه میکردم میبریم. و یک روز دیر شد میخواستم نون بگیرم، نون تازه گیرم نیومد، ناچار شدم نون موندهی که مثلا مال صبح بود مال دیشب نون مونده گیرم اومد. وقتی آوردم پیش آقای تیاره میخواستیم نهار بخوریم، میخواستم از آقای تیاره عذرخواهی بکنم، بهش گفتم امروز دیر رفتم و ببخشید نون تازه گیرم نیومد و نون مونده گیرم اومد. آقای تیاره یه وقت برای شفته شد، گفت این چه حرفی بود زدی؟ چرا این حرف رو زدی؟ مگه ما اومدیم تو دنیا برای اینکه نون تازه بخوریم که وقتی تو نون تازه گیرمون نیمد ناراحت بشیم؟ چرا این حرف رو زدی؟ نون نعمت خداست، تازش گیرمون اومد، شکر خدا رو به جا میاریم، نیومد بازم شکر خدا. بعد آقای تیاره گفته بود من قصه میخورم برای شما که تازه فهمیدم تو فکرت اهمیت میدی و فرق دارید بین نون تازه و نون مونده. من ناراحت فکرم، فکرت رو باید عوض کنم، نه اینکه از نظر ظاهری حالا خودتو تحمیل بکنی که حالا نون مونده بخوری. نه، تو فکرت باید فرق نکنه بین این دوتا، وظیفه رو انجام بده، نون تازه برو، هم حالا گیرت نیمد. چرا ناراحتی؟ ناراحتی با برای ترک امور معنوی باید باشه یا یه چیز دستون میره. وقت میگفتن یه حالتهای معنوی من از آقای تیاره میدیدم، حالتهای توجه به خدا که داشت تو حجره، گاهی نمازها، دعاهایی که میخوند، اما وقتی بیرون میومد با طلبه ها مینشست خیلی ساده میگفت و میخندید. من گاهی از دور نگاهش میکردم، گفتم آقای تیاره همونه که داخل حجره اینطور با خداست، اینطور بیرون نم پس نمیداد، اصلا کسی باورش نمیشون. هر کی ظاهرش نگاه میکرد همینه، تو ظاهرش به گو و خنده و نه خنده های حالا بی غیرتی ها، نه تو عادی، چون بعضی هستن تا از معنوی مقدار میرد بالا خیال میکنه حالا باید از دیگران فاصله بگیره، تازه لو میده خودش. افراد میگن این خیلی چیز داره، ببین خیلی بالاتر از دیگرانه که فاصله میگه. نه، تو اونایی که اهل زرنگشون تو همینه که معنویاتشون رو زیرابی حرکت میکنن، رو آب شنا نمیکنن. اونا ناشی هن که رو آب شنا میکنن، همه میبینندشون زیرابی شنا میکنن و اونجایی که سر آب میارن بالا خیلی عادی با دیگران. از طرفی هم بعضی دیدم عکسش هم انجام میدن، یعنی تو معنویات که جلو میرن برای اینکه جلب توجه نکنه میان یه کارای خلاف میکنن، مثلا یه حرف زشتی میزنه، یه تندی میکنه تا از پیش چشم دیگران بیفته. اینم اشتباهه، خود این یه خلافه. ما اجازه نداریم که مثلا یه حرف زشتی بزنیم، میدونم یه دادی بزنیم سر یک کسی و بگم من میخواستم که از پیش چشم او بیفته. خود داد زدن این کار خلافه. اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت کارو نمیکردن. یا آقای رفته بود دسته بزرگی رو ببوسه، حالا شخص هم از دنیا رفته، خدا رحمت شما بده، گفت تا رفتم دستش رو بگیرم دست رو آورد بالا، همچین تهدید کرد که بزنه تو سر من. گفت من یه مرتبه ترسیدم، کشیدم خودم را هم. و بعد مدود به من میگفت من خیلی وحشت کردم و ترسیدم و بعد رفتم تو فکر نکنه آقا رو ناراحتشون کردم. من دیدم چی بگم به این حلایالی، از نظر اخلاقی خلافه. مهم اینه که اون وقت که میره دست همون آقا رو ببوسه، این تو دلش احساس تغییر نکنه. اینو باید حواسش جمع باشه، تو دلش فکر نکنه این حالا برش ارزشه و بگه که اللهم اغفر لی ما لا یعلمون و اجعلنی افضل مما یظنون. خدایا اینا نمیدونن گناهان ما رو، خیال میکنن ما آدمی خوبی هستیم، حالا اظهار علاقه به ما میکنه، ببخش اون چرا که اینا نمیدونن و مرا بهتر از اون چیز که اینا فکر میکنن قرار بده، باطنم بهتر از ظاهرم باشه. در از صورت نه، اون درسته که انسان تمایل به دنیا داشته باشه، تمایل به مرید داشته باشه، اون که اشتباهه. نه از این طرف به خاطر اینکه فراری بده افراد رو بخواد یه حرف زشتی بزنه، یه کار خلافی بکنه، دینم درست نیست. آنچه که هست اینه که انسان تو ظاهر عادی باشه بین افراد، یه عادی بودن، یکی بودن، متواضع بودن، احترام به دیگران گذاشتن، خدمت، حج میخواد خدمت به شما کنه. این که خیلی عالیه خدمت کرد که دیگه نه نشده که بهتون خدمت شما کنه. و همین شخصیت ها شایدی هم از آقای طیاره نم که حالا مناسبت شد اینم عرض کنم از ایشان، گفتن یک شب چهارشنبه بود آقای طیاره به من گفتن که من امشب میخوام برم قم جمکران و فردا که روز چهارشنبه زور نمیخواد بیایی نهار، من نیستم. زمستانم بود، هوا سرد، شبهای طولانی. روز چهارشنبه آقای مسائلی احتیاطاً یه سری در حجره میزنن ببینن هستن یا نه، میبینن هستش، میگن پس چی شد شما دیشب برای بری جمکران نرفتی؟ گفت دیشب رفتم تا نزدیک اذان صبح دروازه تهران که الان میدان جمهوریه، اونجا ایستادم که ماشین باش برم قم، تا نزدیک اذان صبح تو سرما ایستادم ماشین نیومد، منم برگشت. وقت جاله بود آقای مسائلی تعجب کرده بهم، گفتن شب تا صبح تو سرما مونده بود، نه ناراحت بود گله من که حالا به امام زمان بگه چرا ماشین جور نگردید، بعضی ها زود گله من میشه، نه گله من بود نه ایچی، نه از اون طرف خوابش حالا نرفته بود بخواد بگه من صبح درس نمیرم، نه اینم نبود، شب تو صبح نخوابیده بود، صبح رفته بود درس مثل بقیه روزا. این حالت ها حالت های استثنایی است و خدا این مسائلی هم آدم استثنایی بودن و گفتن تو همین مدرسه صدر من طلبه ها رو خب مرتب زیر نظر داشتم، میدیدمشون طلبه ها رو، همه رو چهره ها رو دیگه میشنم، چندین سال بود خب میرفتیم هر روز مدرسه صدر. یه مدتی بودم یه روحانی جدید اومده، قیافه خیلی جذاب و نورانی و این جدید بود، قیافش معلوم بود مال اصفهان نبود، اما من تو فکر بودم که این روحانی کیه. چند روز گفتن و اینا دیدم بین طلبه ها، تا روز عرفه شد دعای عرفه رو داشتم میخوندم، وسط دعای عرفه مکاشفه برام پیش اومد، تو مکاشفه امام زمان علیه السلام رو زیارت کردم، چهره شونه دم همین آغاز که این دو سه روز بود تو از زد میومدن آقا رو شناختم تو مکاشفه، همچی که شناختم فرداش دیگه چش انداختن که آقا رو بدم دیگه ندیدم آقا رو، بودن تا نشناخته بودم چند روز بود آقا رو بین طلبه ها میدیدم، از وقتی که شناختم دیگه تمام شد، دیگه مسئله بیشتر از این نبود. خدا همشون رحمت بکنه. حقیقتا اینها دلکنده از دنیا بوده. خدا این مسائلی هم من چون هر دو بزرگوار نزدیک سالها باشون رفیق بودم شهادت میدم، خود ایشون هم همینطور بود و جمله که های مسائلی از خودشون گفتن این بود که گفتن من پول با کاغذ تو جیبم تفاوت نمی کنم. و بعد گفتن از بچگی هم همینطور بودم، راست هم میگفت. من بخوام توضیح بدم برخورده شنا و کار شنا چیزایی که ما ازشون میدیدیم خیلی ساده، این بیالایش بودن و پاک بودن و باطنشون خیلی بهتر از ظاهرشون. این نمونه 29 بود که عرض کردم انسان ظاهر تو باطن محزونه، نه حزنش به خاطر دلکندگی از دنیا، نه اون که خوشحاله که از مبدأ کنده شده داره به مقصد میره، ناراحت از اینه که یه به مقصد نرسه. و هم گفت وسط بیابون موندم، از مبدأ که رفتن بیرون، از اصفهان رفتن بیرون دیگه نه مبدأ دارم به مقصد که نرسم، هیچی خسارت دنیا و الاخره. نگران اینه. تو خطبه حمام هم امیرالمومنین علیه السلام یه جملات مشابه این داره. سیوم از آثار زهد دوری از حلال دنیاست. انسان زاهد فکر نکنید فقط از حرام دوری میکنه، حرام که به قول ما میگیم رو شاخشه، حتما از حرام دوری بود. چون دنیا یه چیزش حرام اصلا، نگاهایی داریم حرامه، خوردنیایی داریم حرامه، دست گذاشتنیایی داریم حرامه، مجالسی داریم حرامه، شنیدنیایی داریم حرامه، گفتنیایی داریم. اونایی که حرامه که هیچی، زاهد اصلا بغض حرام ها رو داره. اما اون چه که حلالم هست ازش تحری میکنه، اجتناب میکنه. تحری از حلال برای چیه؟ تحری از حلال، چرا خودداری از حلال میکنه؟ گاهی به خاطر اینه که میگه من نیاز ندارم، میگه من مقدار حلالم این مقداره، مازادش میخوام صرف آخرت هم بکنم. مرحوم پدر ما یه داستانی رو نقل کردن از یک شخصی که سلمانی شغلش بوده، که امروزه میگن پیرایشگر، و اصلاح میکرده سر و صورت مردم. در قم هم مغازه میگفتن داشت. ایشون کارش این بوده، صبح میرفته در مغازه و به اندازه نیاز تا شبش وقتی درآمدش رو به دست می آورد در مغازه رو میبست و میرفت تو مجالس علما. مثلا میگه امروز، مثال میزنم، 1000 تومان خرج زندگی مثل شب، میرفت در مغازه، همچه که 1000 تومان رو در می آورد در مغازه رو میبست، بقیهش رو میرفت به دینش میرسی. ببینید اجتناب از حلال دارد میکند برای چی؟ که وقتش آزاد بشه به کار دینش برسه. این خیلی مهمه. البته من توصیه نمی کنم که این کار را ماها بکنیم، یه مقدار زحمته و طبعاتی هم گاهی داره، اما اصل قضیه را اینه. چون گاهی باید ذخیره سازی هم بشه، که گاهی سوال میکنن خب ذخیره در حد عقلایی، یعنی وقتی افراد میفهمن میگن جا داره، شایسته است یه مقدار ذخیره هم بکنی. خیلی خوب، ذخیره توی اندازه هم هرچی متعارفه میکنه، اما اون حرص به دنیا نباشه. بالاخره ما اومدیم اینجا باید دینمون رو بشناسیم، عمل بکنیم، رنگ و بوی خدا باید پیدا بکنیم. اینو چیکار بکنیم؟ همش به نیاز جسممون برسیم که نمیشه، باید یه بخش هم صرف نیاز روحمون بکنیم. فرمودن که همین سلمانیه خدمت امام زمان هم رسیده بود، دیگه داستانش رو نقل نکردن برای ما، اما زارن میشناختندش، هم یه جوری صحبت میکردن، چون داستانش هم جایی تو کتابا ندیدن. خیلی بالا رفته بود، در اثر ارتباط با عالم و دینش رو فهمیده بود، عمل میکرد، معلومه انسان پاکی بوده. پس گاهی اجتناب از حلال برای اینه، میخواد آزاد بشه فکرش تا به دینش برسه. گاهی هم اجتناب از حلال برای اینه که انسان زاهد میبینه اگه حلال رو جمع کرد علاقه میاد دنبالش. اینو بارها عرض کردم، ماها با ضعیف هستیم، وقتی ضعیف هستیم اینطوری هستیم که تا پول میاد نمیتونم بگم پول بیاد اما دل به او متمایل نباشه، حتی که پول میاد دلم میره به سمت. خیلی مرد میخواد، خیلی هنر میخواد که یک کسی پول داشته باشه و دل به او نبند. لذا در حالی که زهد به معنای دل کندنه، اما دستور دین از نظر جسم هم این بوده که جسمتون رو محدود بکنید، با قناعت و کفاف زندگی بکنید، و اگه بخواید متعارف زندگی بکنید و استفاده از دنیا بکنید دل میره به سمت دنیا، وقت کار خراب میشه. پیامبر از جبرئیل پرسیدن که تفسیر زهد چیه؟ جملات زیادی جبرئیل گفته که من بعضی بخشاشو خوندم براتون قبلا. این جمله شو دقت کنید، یتحرج من حلال دنیا، انسان زاهد از حلال دنیا دوری میکنه، ولا یلتفت الى حرامها، به حرام دنیا هم توجهی نداره، نه حلالش نه حرامش. چرا؟ دلیلش دنبالش اومده. جبرئیل فرمود فان حلالها حساب و حرامها عقاب. گفت حلالش حساب داره، حرامش هم عقاب داره، هر دوش پس درد سره. و یتحرج عن حطام دنیا، حطام مال اندک رو میگن. میفرماد زاهد از اون مالک اندک دنیا هم دوری میکنه. و زینتها، از زینت دنیا هم اجتناب میکنه. کما یتجنب النار ان یخشاها، همونطوری که اجتناب میکنه از اینکه آتش بخواد مثلا یه جا رو فرا بگیره، مثلا آتش خونش رو میخواد بسوزه، باغ رو میخواد بسوزه، چطور ازش جلوش رو میگیره؟ این هم همینه، میگه اگه دنیا اومد میسوزونه معنویت منو، همه چی منو به باد میده، لذا این طوری از حلال دنیا و حرامش اجتناب میکنه. سؤال از صادق علیه السلام عن الزاهد فی الدنیا، از امامی کسی پرسی زاهد تو دنیا کیه؟ قال فرمودن الذی یترک حلالها مخافت حسابه و یترک حرامها مخافت عذابه. ممنون زاهد اونه که از حلال دنیا دوری میگزینه به خاطر ترس از حسابی که داره، گد آخرت ما رو به حساب نگهمون نمیداره، از حرامش هم اجتناب میکنه به خاطر نگرانی از عقابی که داره. 31 از آثار زهد اینه که انسان زاهد محبوب مردم واقع میشه، یکی از آثارش مردم دوستش داره. ارتباط زهد با محبت مردم چیه؟ ارتباطش اینه، مردم مالک اموالی هستن و به دنبال این مالکیتشون محبت هم دارن به اموالشون. مثلا یه زمین داره، ماشین داره، فرش داره، خونه داره، چیه؟ برای مالکیت داره، علاقه هم داره به این اموالش. چون علاقه داره، اگر دیگری چشم طمع بدوزه به این اموال او، چشم طمع یعنی این که میخواد این مال از زیر چنگ او بکشه بیرون، خب داد مردم میره بالا، بالاخره دوست دارد مالشو، دیگران مالک مالشونن، مالشونو دوست دارن. تا میبیند یک کسی چشم طمع دوخته ناراحت میشه. حالا عکسش، مردم مالک اموالشونن، وقتی ببینن شما نسبت به مال اونا بی‌رغبتید، نمیخواد مال اونا رو از بین ببرید، از دستش بکشید بیرون، بلکه میذارید تو ملک او باقی بمونه، خوشش میاد از شما، میگه نگاه کن این رفیق من سالهاست با هم هستیم، هیچ وقت چشم چپ به مال من نینداخته. چشم چپ کنایه است، کنایه از اینه که بیجا. این مهمه، لذا میگه که اگر انسان زاهد شد نسبت به مال مردم دنیا، محبوب مردم واقع میشه. مردی به پیامبر گفت علمنی شیئاً، یه کار یاد من بدید که وقتی انجام میدم خدا تو آسمان منو دوستن داشته باشه، مردم تو زمین منو دوستن داشته باشن. پیامبرم فرمودن ارغب فی ما عند الله عز و جل یحبک الله، با آنچه نزد خداست شوق و علاقه داشته باش تا خدا دوست داشته باشه، و با آنچه نزد مردم است شوق و رغبت نداشته باش تا مردم دوست داشته باشن. این دو تا چیز ضد همه. فی ما عند الله رو دوست داشته باش تا خدا دوست داشته باشه، فی ما عند الناس رو دوری کن ازش تا مردم دوست داشته باشه. خیلی فرق، فرق خدا با مردم چیه؟ خدا غنیه، هیچ نیاز به هیچی نداره، لذا شما هرچی بخواید از خدا از خزینش چی کم نمیشه، بهتون بده دو جاش پره، اون هیچی کم نمیشه. اما ما عند الناس به عکسه، اگه چیز رو از دست مردم گرفتید دیگه اون نداره، ناراحت میشه. 32 از آثار زهد سنخیت پیدا کردن با اهل بیت علیهم السلام. اگه جاش بود ما هم یه دونه رو فقط میگفتیم، هم یکی کافی بود دیگه، برای اینکه انسان ارادش قوی بشه برای تحصیل زهد. سنخیت یعنی چه؟ سنخیت یعنی اشتراک در صفت. شما با رفیقتون مسافرت میرید، میگید ما با هم سنخیت داریم، یا اصطلاح عامیانه میگن آبمون توی جوب میره، یعنی اخلاقمون با هم جوره، فکرمون یکیه، هر دومون مثلا حلم داریم، هر دومون سخاوت داریم. اما اگه یکی سخی باشه یکی بخیل باشه، یکی تو مسافرت میخواد خرج کنه اون یکی میخواد هیچ خرج نکنه، آخرش اینا از هم جدا میشه، یکی عصبانی باشه یکی حلیم باشه، این نمیشه، این دوام نداره رفاقت. سنخیت اینه که صفتی که او داره یا صفات که او داره شما هم دارید، میگید با هم یکی هست. گاهی دو تا برادر با هم سنخیت ندارن، توی خونه کنار هم اندار با هم سنخیت ندارن، اما همین شخص با یکی اون وره شهر حتی توی شهر دیگه سنخیت داره. سنخیت مال اشتراک در پدر و مادر نیست، سنخیت مال اشتراک در زبان نیست که بگیم هر دومون فارسی حرف میزنیم، هر دومون ترکی حرف میزنیم، نه اینم نیست. سنخیت که اینجا داریم میگیم سنخیت در روح، تو اخلاقیات، تو ایمان، تو عمل صالح. وقتی اهل بیت علیهم السلام عالی ترین درجه زهد دارن که دیروز روایتش خوندم نظیر نداره، امیرالمومنین سلام زهدشون بی نظیره، روایتش خوندم، وقتی اونا رو میبینید الان اگه ما بتونیم چند قدم تو زهد بریم جلوی داریم به اماممون نزدیک میشیم. امام باقر علیه السلام میفرمان که پیامبر فرمودن جاءنی ملکون، پیامبر فرمودن یه ملک اومد پیش من، فقال یا محمد، الله ربک یغروک السلام و یقول لک، خدای شما سلام بهتون میرسونه و بهتون میگه که ان شئت جعلت لک بدحاء مکه، اگه میخواید بدحاء مکه، بدحاء زمین جلگه بیدرخت رو میگن که ابتهی هم که الان لقب بعضی هست همین ریشه است، البته معنی مسیل هم گفته میشه، مکان سیل. حالا این بدحاء مکه یعنی کل این سرزمین مکه که لم یزرعه. خدای متعال میفرماد اگه میخوای من کل بدحاء مکه رو رزراز از ذهب، یعنی سنگریزه های طلا میکنم، کیلومتر ها سرزمین، سرزمین همین حجاز همش این سنگریزه طلا باشه. حالا تو این روایت نداره، یه روایت دیگه داره که حتی اضافه کرد گفت بدون این که از آخرت شما کم گذاشته بشه. پیامبر سرشونو به آسمان بلند کردن، آ چی گفتن؟ حالا اگه ما بودیم میگفتیم خب اگه بناس از آخرتمون کم گذاشته نشد چه عالی که حتی دنیامون آباد بشه، پول زیاد چیکار میکنیم؟ همه مسلمان ها خونه دارشون میکنیم. به قول رفیق داشتیم هر وقت ما را میدید میگفت دعا کن خدا 100 میلیون تومان به من بده، اون وقت میگفت که با 1 میلیون 2 میلیون خونه میشد بگیریم، میگفت دعا کن 100 میلیون به من بده. گفتم برای چی میخوای 100 میلیون؟ میگفت من دلم میخواد 100 میلیون داشته باشم، نه که خونه ندارم، یکی خونه میخوام بشون بده. گفتم راست میگی، از که بول دست میاد بعضیا گمرکیشو میگه حالا باید خودم بردارم، بلا فاصله خونه خودش اول سطحش میاد بالا، بعضی اینطوری هم دیگه. حالا پیامبر چی گفتن؟ ببینیم ملک اومده میگه میخوای سرزمین حجاز همه بشه طلا، رفع رأسه الی السما فقال یا رب، پیامبر سرشون طرف آسمان گفتن خدایا اشبع یوما فاحمدک و اجوع و یومن فاسالو کرد. یه روز سیرم حمد تو رو به جا میارم، یه روزم گرست نباشم از تو گدایی میکنم، درخواست میکنم. برام دیگه دنبال چیز دیگه نداره، میخواد گلی این برام بهتره، من اینا بیشتر لذت میبرم. یه روزم گرسنه باشم اسالو که از تو چیز بخوام، این گدایی کردن خیلی مهمه. خیلی شکر خدا رو باید به جا بیاریم، این دعاهایی که دعای ابو حمزه دیگه، اینا اگه اهل تسنن ندارن اینا رو. و گاهی دیدن خطیب نماز جمعه شون میخواد دعا بکنه و بلد نیست دیگه. خطیب نماز جمعه مسجد حرام دارن میگن، ما یه مسجد نه، دعای صحیفه سجادیه رو میخونه. ما که میفهمی حالا عربا خودشون نمیفهم که از کجا داره، از اون نوشتن میخونه، تون دو تون میخونه. ندارن، بهتر از این جملات ندارن، اصلا تعجب میکنه، مبهوت میمونه که یه عرب زمان میگه من سالها فکر کنم دعای بهتر از این نمیتونم پیدا کنم. شما تو دعای ابو حمزه جملات شه هر چی فکر کنه ببینید بهتر از این دیگه نمیشه. انواع و اقسام عشق ورزی به خدا توش اومده به هر شکلی که بخواد، اونم عشق ورزی صحیح ها، نه عشق ورزی های ماها که ما وقتی میخوایم با خدا عشق ورزیم چی میگم؟ ما که قابل نیستیم، میخوایم یه توهین به خدا بکنیم که چون قابل نیستیم تو بهمون لطف نمیکنی. نه، اتفاقا به عکسش دعای ابو حمزه تام گد و ما انا یا رب و ما خطری بلاغزم گد حد می بفضلک، من کسی نیستم اما تو با فضلت به من ببخش. انت الذی لا یخفی کسائل ولا ینقصو کنائل، این عبارت هر کدوم بی نظیره، یعنی هر چی نگاه میکنه میبینید نظیرش دیگه نیست. خیلی لذت انسان میبره از این عبارت ها. وقت باید شکر خدا رو به جا بیاریم که امام چهارم علیه السلام اگه مشغول بودن به تدریس مثل فرزندشون یا امام صادق علیه السلام، اونا خب مشغول بودن دیگه، اونا کمتر دعا یاد ما دادن. امام سجاد علیه السلام توی فرصتی نمیتونستن جلسه تشکیل بدن برای مردم حرف بزنن، وقت تو قالب دعا عالی ترین معارف رو یاد ما دادن. که ما از نظر دعای الان کم نداریم، حتی دعای دیگران هم اصلا ائمه دیگه، منتها دعای امام سجاد علیه السلام باید بگم بی نظیره. وقتی انسان اینا رو میبینه و باید جانشو فدای امام سجاد علیه السلام میکنه، نه فدای جسمشون، نه فدای قبرشون که بگم چرا قبرشون ها گنبد نداره، نه این معارفی که داریم ازش یاد میگیم، آدم داریم میشیم توی عبارت ها، اینا رو دارم میگن، اینا رو انسان میبینه لذت میبره. اینا چه انسانهایی بودن و یه پارچه نور، من فقط تعبیری که میتونم بکنم اینه، هیچ تاریکی تو وجودشون نبود. حالا پیامبر به این ملک جواب ندادن، میگه روشونو کردن به آسمان، گفتن خدای یه روز سیرم حمد تو رو به جا میارم، یه روزم گرسنم از تو درخواست میکنم. دیگه من اشاره کنم به نامه 45 نهج البلاغه، نامه امیرالمومنین السلام به عثمان ابن حنیف و اون عبارت های زیبایی که داره، فهمدن امام شما از دنیای شما به تمرای که لباس کهنه رو میگن، فهمدن دو تا لباس کهنه اکتفا کرده امامتون و از غذا و خوراکم به دو قرص نان جو، و اگر بخوام توانایی دارم که نان گندم، حتی میگن از مغز گندم، میتونم میگن مغز گندم برام بگیرن و برام نون درست بکنن، میتوانم. اما فعلا امام شما اینه، روزانه دو تا نان جو میخورم، دو تا لباس دارم، یکی پوشیدم اونم دو تا لباس کهنه، یکی پوشیدم یکم تمیزش کنند که اونو در اونم رو بروش. بعد حضرت فرمودند که علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، اما بدونید که شما توانایی ندارید مثل من زندگی بکنید. ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، حداقل به من کمک بدید به عفت، به پاکدامنی، به تقوا. وقت رفتی مهمانی، یکی از ثروتمندا تو رو مهمانی کرده، رفتی تو مهمانی که ثروتمندا همه میمدن، دعوت کرده بودن، اون فقرا رو ممنوع کرده بودن که نیان اونجا، چرا تو این مهمانی رفتی؟ تو استاندار منی، شنیدم اینجا رفتی، چرا این کارو کردی؟ داستان پرده خانه از فاطمه سلام الله علیها رو همتون دیگه میدونید، داستان اون گردنبندشون رو اطلاع دارید، آیه قرآنی که حضرت فاطمه سلام الله علیها میخوندن ما عند الله خیر و ابقا، وقتی اکتفا میکردن و قناعت میکردن میگفتن آنچه نزد خداست بهتره و باقی تره، دنیا باقی نمیمونه. داستان سه روز روزه اهل بیت علیهم السلام رو اطلاع دارید و قضایای دیگه. اینا رو دارم عرض کنم برای چی؟ برای اینکه بدانیم هر چه ما هم تو زهد بریم جلو به اینا نزدیکتر میشیم. از اون کنیزه امام سجاد علیه السلام پرسیدن بعد از شهادت حضرت، پرسیدن تعریف کن زندگی امام چهارم علیه السلام برا ما. گفت مفصل بگم یا مختصر؟ گفتن حالا مختصرش رو بگو ببینیم چی میگی. کنیزه این جمله رو گفت: ما اتیته به طعام نهارا قط، هرگز در این مدتی که من پیش امام بودم یک روز نهار برای حضرت نیاوردم، کنایه از اینکه هر روز آن روزه بوده. ولا فرشت له فراشا بلیل قط، تو این چند وقتی که خدمت امام بودن یک شب رختها برای حضرت پهن نکرد، کنایه از این که حضرت شبها به قیام می ایستادن عبادت خدا رو میکردن. زهد اونها یه زهد استثنائیه، بی‌رغبتی به دنیاشون اصلا نظیر نداره. این جمله رو توجه کنید، ابان ابن تقلب که حالا از اصحاب خاصه، میگه خدمت امام باقر علیه السلام بودم، سؤل عن مسئله، یک کسی دیگه از امام سؤالی پرسید، فعجاب فیها، ازت جوابشو دادن. قال فقال الرجل ان الفقها لا يقولون هذا، اون شخص به امام باقر علیه السلام گفت فقها این سخن شما رو نمیگن، اونا جور دیگه جواب میدن. حالا توجه دارید، خدمت امام بگه فقها، این خودش توهین به امام، مقابل امام که ما فقیه نداریم که وقتی خورشید هست حالا بگیم ستاره های دیگه، ماه های دیگه، بابا خورشید اگه میبینی که دیگه ستاره دیگه وجود نداره که، اینو باید حواسمون جمع باشه. ما هم گاهی مثلا نزد یه مرجعی رفته و فتوای او رو میبینه، بعد میگه فقهای دیگه مثلا این تو نمیگن، خب این لحن زشت شما داریم میگی. به امام گفت فقها این چنین نمیگوید. حالا یا میخواست ببینه نظر امام چیه، یا میخواست تو تعارضش بیندازه بگه شما این تو میگید اونا این تو. وقت امام یه جمله یادشن، یه خط فکری اصلا یادش دادن. فقال وی حک و هل رأیت فقیهن قد تو، گفتن وای به حالت، تو اصلا فقیه تو عمرت دیدی مگه که بگو فقا این طور نمیگه؟ تو یه فقیه هم دیدی؟ اول بگو دیدی فقیه ها، تو بعد میگه حرف که با من یکی یا دوتا. بعد حضرت برای اینکه حالیش بکنن فقیه وجود نداره، فرمودن ان الفقیه حق الفقیه، کسی واقعا فقیه یعنی خوب دینو میشناسه که از زاهد و فی دنیا اراغ و فل آخره، تو دنیا کاملا زاهده نسبت به آخرت کاملا راغبه، المتمسک و به سنت نبی صلی الله علیه و آله متمسک به سنت پیامبرم هست. امیر المومنین علیه السلام فرمودند از زاهد و عندنا، زاهد نزد ما اینه، ان امسا علی عسر حمد الله، اگه با سختی روز رو سپری بکنه حمد خدا رو به جا میاره، و ان اصبح علی یسر شکر الله فهو زاهد، صبح اگه به آسانی دستش باز باشه صبح بکنه شکر خدا رو به جا میاره، فهمتن زاهد اینه. 33 از آثار زهد اینه، انسان زاهد فاصله میگیره از غیر زاهد، این هم یکی از آثارش، روشن هم هست. دلیل چیه؟ اینه که سنخیت بین خودش و اون نمیبینه، میگه من دلکنده از دنیا هستم، با این رفیقم که حریص به دنیاست نمیتونم دوام بیارم، لذا از اون فاصله میگیره. در تحف العقول این قسمت آمده، ان علامت الزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره، نشانه انسانای زاهد تو دنیا و راغب به آخرت اینه، ترکهم کل خلیط و خلیل، ترک میکنن هر همنشینی و هر رفیقی رو، و رفضهم کل صاحب لا یرید و ما یریدون، ترک میکنن هر همراهی رو که اراده نمیکنه اون چرا که زاهد اراده میکنه، یعنی زاهد تصمیمش اینه که از دنیا دل بکنه، دیگرانی که چنین تصمیمی ندارن از اونا فاصله میگیره چون سنخیت بین خودش با اونها نمیبینه. 34 از آثار زهد، یاد مرگ و آماده بودن برای مرگ، که نتیجه این یاد و آماده بودن اصرار بر عمل و تقواست، اینم اثر بعدیشه، اما فعلا اینو دارم عرض میکنم که زاهد یکی از نشانه هاش اینه، یکی از آثار زهدش اینه که زیاد به یاد مرگه و آماده سفر آخرتشه. در همون تحف العقول میگه الا و ان العامل لثواب الاخره، اون کسی که عمل میکنه برای ثواب آخرت کیه؟ هو الزاهد فی عاجل زهره الدنیا، کسی است که زاهد است نسبت به همین زیورهای دنیا، شکوفه های دنیا، الاخذ للموت اهبته، آمادگی خودشو برای مرگ کاملا گرفته، الحاث على العمل قبل فناء الاجل، بسیار مصر و جدی است بر عمل کردن قبل از اینکه زمان عمرش فانی بشه و مرگش فرا برسه، و نزول ما لا بد من لقائه، قبل از اینکه نازل شود اون مرگی که همه ناچاریم به سمت او بریم. انسان زاهد قبل از که اون مرگ بیاد اصرار بر عمل داره، حریص بر عمله، چون مرگ و جلو چشمش میبینه، و تقدیم الحذر قبل الحین، حین یکی از معانی مرگه، میگه جدیست بر حذر کردن قبل از که مرگ فرا برسه. حالا حذر میدونید هم به معنای پرهیزه، گاهی وقتا معنای ترسه، هر دوش یه اشتراکی هم داره، و یعنی در واقع احتیاط میکنه. فان الله عز و جل یقول، فرمودن خدای متعال میفرماد حتی اذا جاء احدهم الموت و قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وقتی مرگ سراغ انسان میاد میگه خدای من رو برنگن، شاید اعمال صالحی که انجام ندادم رو انجام بدم. حالا جالبه میگه شاید انجام بدم، نمیگه حتما. بازم مثلی که اطمینان نداره. و پیامبر میفرمان فلینزلن احدکم الیوم نفسه فی هذه الدنیا کمنزلت المکرور الی الدنیا، حتما تمام شما خودتون رو امروز تو دنیا به منزله کسی قرار بدید که از دنیا رفته است و دوره برگشته به دنیا. یعنی فرض کنید فوت کرده بودید برگشت و یه موقعی به یه عزیزی که برادرش فوت شده بود اینو بشون، برادرت فوت شد، شما دوتا برادر بودید، فرض کن شما رفتی، خودم برادر شما بود دیگه، از حالا به بعد اون چی که به عمر داد فرض کن برگشتی به دنیا، حالا باید چیکار بکنی؟ هم برای برادرت خدمت بکن که حالا فوت شده، هم برای خودت. حضرت می فرمان مکرور به دنیا، مکرور نه کسی که مرجوع به دنیا شده رفته دوباره برش کرده. حالا ما نداریم مکروره به دنیا الا ما شزه و ندر، یه داستانه البته نقل میکنن، انادم علا ما فرط فیها، حالا این برگشته و پشیمان است نسبت به اعمال خیری که کوتاهی کرده انجام نداده، من العمل صالح لیوم فاقته. تو مقدمه تفسیر مجمع البیان داستانی را از صاحب تفسیر نقل میکنه، تو مقدمش زندگی مرحوم طبرسی رو نقل میکنه، البته به شکل قطعی هم نمیگن داستان مال ایشونه، میگن اینطور معروف و مشهور شده که میگن مرحوم طبرسی قبل از که تفسیر رو بنویسن از دنیا میرن، منتها از دنیا رفتنشون قدیم این بوده سکته میکنن و ساعتها بدنشون بی حرکت بوده، اطرافی ها فکر مونن ایشون فوت شده و میبرن غسلشون میدن و دفنشون میدن. تو قبر ایشون به هوش میان، اما وقتی به هوش میان که میبینن داخل کفن هستن متوجه میشن که داخل قبر مدفون هستن، هیچ کاری هم نمیتونه بکنن و همونجا با خدای خود حرف میزنن، توجه به خدا و میگن خدایا من اگر نجات پیدا کردم از اینجا نیت میکنم یه دوره تفسیر بنویسم. وقت به فکر یه دزدی میفته که بره نبش قبر بکنه کفن ایشون رو بدزده. حالا این تداخلش همینه، حالا دزده کارش همین بوده، به فکر میفته این قبر رو که تازه اون روز دفن کرده بودن، نصف شب میاد نبش قبر میکنه، آقا هم پا میشند و خلاصه نجات پیدا میکنند و بعد هم به نیتشون نظری که کرده بودن جامعه عمل میپوشن. خب ما تو همینجا کافیه، من سه مورد دیگه از آثار زهد باقی مونده که مقداری که بنده جمع آوری کردم 38 مورد از آثاره و بعد از او انشاءالله وارد بحث معلول زهد میشیم که زهد علت برای چه معلول هاییست، تفاوتش با آثار انشاءالله عرض میکنم و بحث بعدی مونم انشاءالله بحث عوامل زهده، چه چیزایی تولید زهد میکنه برای انسان. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن علی طالب. در حالی که امام دوستان و یاران زیادی داشتن، اما از اون طرف بغض و کینه حضرت و هم یه عده‌ای داشتن، و از این جهت وصیت این بود و سفارش این بود که بدن امام رو همان نیمه شب قسل دادن و به طرف نجف حرکت دادن با یه حالت قربتی تا حدود 100 سال بعدش، یعنی سال 40 هجری حضرت به شهادت رسیدن، 100 سال بعد یعنی 140 حدودا، یعنی زمان امام صادق علیه السلام، قبر امام نزد مردم مخفی بود. البته خواص می دانستن، اصحاب خاص اطلاع داشتن، خود امامان هم که مرتب می رفتن نجف، اما تو دید مردم و رسمن این کار رو نمی کرده. دیگه از زمان امام صادق علیه السلام به بعد که یه 100 سالی گذشته بود، دیگه رسمن قبر امام رو معرفی کردن و مشخص شد و دیگه مردم مشتاقان حضرت دور قبر امام هجوم آوردن برای زیارتشون. بگیم یا علی، شما رو شبانه دفن کردن، همسرتون رو هم شبانه دفن کردی، و البته اون یک سر دیگری داشت. پیامبر هم مخفیانه دفن شدن، گرچه روز، اما روزی بود که تجلیل عمومی نکردند. مردم رفته بودند برای جنگ، از شهر بیرون رفته بودند. اون چند نفر قاصد خلافت هم که اومده بودن قصد خلافت بکنن، در فکر این نبودن که پیغمبر رو دفن بکنن. حتی تو تعریف دارید اون دومی بالا سر جنازه بود، باز میخوام اولی بالا سر جنازه پیامبر بود، دومی دنبالش میگشت، احتمال میداد. اومد دم خانه پیامبر، یه نگاهی کرد، دید که ابوبکر اونجا، صدای زد، گفت اونجا ایستادی چیکار؟ بیا بیرون، ما کار داریم، ما کار خودمون رو باید بکنیم. و اینا به جای اینکه وایسن پیامبر رو دفن کنن، رفتن تو سقیفه و کار خودشون هم کردن. لذا امیرالمومنین علیه السلام دست تنها با چند تا از یاران خاص و نزدیکانی که اونجا بودن پیامبر رو دفن کردن. امام حسین علیه السلام هم شنیدید نیمه شب دفن شده. اونم بنی اسد نیمه شب مخفیانه اومدن، اونا میترسیدن. تو این 5 تن، یک کدام از این 5 تن علنی جنازه‌شون رو دست گرفتن و بردن کنار روضه منوره، که باید عرض بکنم ای کاش امام حسن علیه السلام رو هم مخفیانه دفن کرده بودن، که امروز به امام حسن علیه السلام باید تسلیت بگیم برای شهادت پدرشون. اما از اون طرف میبینیم که جنازه پدر رو دیگه کسی تیرباران نکرد، اما امام حسن علیه السلام، عبارت محدث قومی مینویسند، وقتی در حرم بقیع اونجا خواستن جنازه رو از تابوت در بیاورند، دیدن چند تا از این تیرها به بدن آقا اصابت کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغنی كل فقیر. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عریان. اللهم اقو دین كل مدین. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غریب. اللهم فک كل اسیر. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير.